بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سخن درباره توحید در عبادت بود. البته وهابی ها این تعبیر را ندارند، میگویند توحید در الوهیت. الوهیت را به معنی عبادت گرفتن و از نظر ما صحیح نیست. الوهیت به معنی عبادت نیست و اله هم به معنی معبود نیست. از نظر ما اله همون خداست، اما خدای مطلق به نام اله، خدای مشخص و معین به نام الله. تفصیل این را ان شاء الله بعدا میگوییم. در هر حال خواه بگیم توحید در عبادت یا بگیم توحید در الوهیت، عرض کردیم که این دو قوام دارد. یکی این است که به ظاهر یک نوع خضوعی در باره معبود انجام دهد. حالا این خضوع ممکن است به وسیله ابرو باشد، چشم باشد، قلب باشد، در هر حال رکوع باشد، سجود باشد، یک نوع مظهری برای خضوع در خارج باشد که در حقیقت یک نوع کار جوارح انسانه. مهم این است که باید در دل هم عقیده خاصی داشته باشد. اون عقیده خاص چیست؟ عرض کردیم از سه راه می شود به دست آورد. راه اول که بریم کتاب های لغت عبادت را به معنی وسیع گرفتن، به معنی هر نوع تذلل و خضوع. و مسلمن می دونیم که این معنا تفسیر به اعم است و تفسیر صحیح نیست. و اما اینکه بریم سراغ کلماتی که در قرآن و حدیث است، در اونجا ها هم ابده به معنای خاص به کار نرفته، مجازن در معنی اطاعت یا مطلق تذلل به کار رفته. قرآن مجید می‌فرماید لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. مسلماً ما شیطان را عبادت نمی کنیم. هر گناهکاری که دروغ میگد، خدای نکرده ربا میکند، شیطان را اطاعت میکند، اما پرستش نیست. در هر حال بهترین راه این است که بریم ما ببینیم کسانی که عبادت میکنند حال اونها را بشکافیم. گاهی باید بریم سراغ کسانی که عبادت صحیح انجام میدهند، یعنی عبادت خدا، و کسانی که عبادت باطل انجام میدهند، عبادت حرام، عبادت بت‌ها. باید ببینیم عابدان، کسانی که اهل عبادتن، در درون چه عقیده ای دارند. در مورد مسلمانان و عارفان واقعی عرض کردیم انگیزه که اونها حب خداست. واقعا چون خدا را دوست دارند، خدا را میپرستند، انگیزه اونها در حقیقت حب الهی است. البته این انگیزه انگیزه خوبی است، ولی این منافات ندارد با انگیزه دیگری که بعداً خواهیم گفت. اما هنگامی که بریم سراغ توده مسلمانان جهان بعد از پیغمبر اکرم تا کنون، اینها انگیزه شون این است که خدا را خالق میدونند، خدا را مدبر و مدیر میدونند، سرنوشت خود را دست خدا میدانند، او را غنی میدانند و خود را محتاج، و به تمام معنا خود را نیازمند میدونند و او رافع نیاز. این انگیزه سبب شده است که اینها خدا را بپرستند. کمی بالاتر چون خدا میدانند که سرنوشت من دست اوست، یا بهشت است و یا دوزخ، در هر حال یک نوع اعتقادی نسبت به معبود دارن، اعتقاد مافوق، خالقیت، ربوبیت، رافع حاجت، شفا دهنده بیماران، رازق، هر چه شما حساب بکنید یک نوع اعتقادی در باره معبود دارن، این اعتقاد آنها را به عبادت فرا میخواند. الان همه مسلمانان در جهان روز جمعه و غیر جمعه نماز بخوانند، درون اینها را بشکافی هر دو را میبینی، ظاهرا خضوع میکنند، در باطن اعتقاد به برتری او دارند که او قوه غیبی دارد و با قوه غیبیش ما را اداره می کند. حیات ممات ما دست اوست، زندگی ما دست اوست، سعادت و شقاوت ما دست اوست. چنین اعتقاد فوقانی سبب می شود که همه مسلمانان خدا را بپرستند. عارفان انگیزه ای دارند، غیر عارفان انگیزه دیگر، ولی عرض کردم این دو انگیزه قابل جمعه. در باره مسلمانان فکر نمی کنم کسی در وجود چنین انگیزه شک و تردید کند. العرف به بابک در ایران و عراق و افغانستان و عربستان و هر کجا بروی، هر مسلمانی را دستش بگیری، هنگامی که میگد الله اکبر، از او بپرسید چرا خدا را می پرستی؟ چگونه می پرستی؟ چرا خدا را بر دیگر موجودات ترجیح داده ای؟ میگد همه چیز من دست اوست، وجودم، عدمم، بهشتم، دوزخم، اولادم، شفا، غیر شفا، همه چیزم دست اوست و من باید او را بپرستم تا سعادتمند بشم. گاهی میگد خدا امر کرده است، از او بپرسیم که چرا امر او را اطاعت میکنیم؟ میگد اطاعت نکنم سرنوشت من بد میشود. تمام برمیگردد به یک عقیده فوقانی برتر در باره معبود. و اما بریم سراغ بت پرستان. بت پرستانی که برهمن ها هستند، بودایی ها هستند، هندوها هستند، فعلا برای ما مطرح نیست، چون آوردن کتاب های آنان و خوندن عقاید آنان مناسب این مجلس ما نیست. ما میریم سراغ عرب‌های بت پرست در زمان رسول خدا، ببینیم اونها که بت‌ها را می‌پرستیدن درباره بتان چه عقیده ای داشتن. فقط اونها را شافع می‌دونستن یا خیر عقیده دیگری هم داشتن؟ غالبا وهابی‌ها اکتفا می‌کنن، میگن نه، اونها را فقط شفیعان خود می‌دونستن. میگیم نه، بالاتر از این، هم شفیع میدونستن و هم کارهای دیگر. و اون آیه را انشاءالله در آینده معنا میکنیم، ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، باشد برای بعد. باید ببینیم انگیزه اونها برای پرستش بتها چه بوده. بهترین راه به آیات نگاه کنیم. بهترین کتابی که میتواند زندگی عرب جاهلیت را برای ما شرح دهد قرآن کریم است. دست نخورده است، کامل است، نه ناقص، نه چیزی افزوده شده. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این کتاب میتواند ترسیمگر عقاید بت‌پرستان عصر رسالت باشد. قرآن حاکی از آن است که اونها در یه مرحله موحد بودند، مرحله خالقیت، خدا را فقط خالق می دونستن. اما در مرحله بعد که مرحله تدبیر، مرحله ربوبیت، در اونجا رفوزه بودند. به تمام معنا تدبیر جهان یا تدبیر بخشی از جهان را در اختیار بت‌ها می دونستن. خدا به اینها تفویض کرده است. البته نه این بت‌های چوبی که در مقابلش خضوع می کردن. این بت‌ها ترسیمگر اون بت‌های واقعی است، آلهه واقعی است که در عالم معناست. چون می‌گفتم دسترسی به اونها نداریم، اشکال اونها را ترسیم کرده ایم، در مقابل اونها خضوع می‌کنیم که انه در مقابل اون الهان خودشون. از کدام یک از این آیه ها استفاده می‌شود؟ آقایان اینجا مسئله کلیدی است، مفتاح مسئله اینجاست. سعودی ها و وهابی ها اصرار دارن بر اینکه بت ها را فقط شفیع می دونستن. نه، بت ها را مدبر می دونستن. سرنوشت خود را دست بت‌ها می‌دانستن. و لو کنت فی شک من هذا فقر هذه الآیات. این آیات را الان من می‌خوانم، ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا و اتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا غیر از خدا خدایان دیگری عقص کرده اند، معتقد به خدایان دیگر شده اند. چرا؟ خیال میکردند که عزت و ذلت دست این بت‌هاست. عرض کردم این بت‌های چوبین نماینگر اون آلهه واقعی بود که در عالم معنا و در عالم تجرب عزت را دست اینها میدونستند. چون عزت دست اینهاست، خضوع میکردند، رکوع میکردند، سجده میکردند، دست میبالیدند، تقدیر میکردند. چرا؟ گفتند عزت دست اینهاست. خدا در رد این عقیده میفرماید ولله العزت جمیعا. این چه اندیشه ناپاکی است که در باره این آلهه داره. این آلهه نه چوبینش و نه فلزش و نه اون چه که اینها حاکی گزانه است هرگز عزت دست اونها نیست، ذلت هم دست اونها نیست. عزت و ذلت دست خلاق متعال است که شما را آفریده است. این یک آیه دیگر ملاحظه بفرمایید. و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. غیر از خدا به خدایان معتقد شدند. چرا؟ میگفتند نصر، پیروزی در جنگ در سایه اینهاست. و لذا مشرکین عرب، مشرکین قریش هنگامی که به جنگ رسول خدا آمدن بت‌ها را همراه خود آورده بودن. میگفتن نسل در اختیار اینهاست. کجایند کسانی که میگن فقط عربهای عصر رسالت بت‌ها را شفیع میدونستند و بس؟ خیر، تدبیر دست اینها میدونستند. اینها موحد در خالقیت بودند، اما در ربوبیت، در تدبیر، در کارگردانی مشرک بودند. همه و یا بخشی از تدبیر را در اختیار اینها میدونستند. و لذا قرآن در رد اونها میفرماید بشر بت پرست و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. اگر نصر میخواهد نصر در اختیار خداست، در اختیار اینها نیست. همین دعایه؟ نه، آیات دیگر را بگردید، با قرآن انس بگیرید. قرآن در حقیقت مخلوط بشود به لحم شما و عقل شما، بهتر میتونید مشرکان عصر جاهلیت را بشناسید. آیات کریم حاکی از آن است که اونها برای خدا ندی میاندیشیدن. ند به معنای مثل است و در حقیقت همان کاری را که خدا انجام میداد میگفتن کار این بت‌هاست. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن. انداد جمع ند، ند به معنای مس. اگر واقعا بت‌ها را شفیع میدونستن که ند خدا نیست، مثل خداست. یعنی همین طوری که خدا عزت و ذلت دست اوست و به یک معنا رزق و سعی رزق و زیق رزق دست اوست، پیروزی و هزیمت دست اوست، فکر میکردن اینها در دست بت‌هاست. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن. اگرم همه نبودن بخش اعظم اندادن. یحبون هم که حب الله. همینطوری که ما خدا را دوست داریم یا خود اونها خدا را دوست داشتن، نسبت به این انداد اظهار علاقه می کردن. آیه همین است. خیلی، من آیه چهارمی می خورم که دیگه آب پاکی بر دست کسانی که معتقدن بر این که عرب جاهلیت فقط اینها را شفیع می دونستن. نه خیلی، قرآن می فرماید روز قیامت بعد از آنی که مشرکان را احضار می کنیم واقعیت بر اینها روشن می شود، می فهمند که خدایانشون کاری نبودن، این جمله را به زبان می آورند: تالله ان کنا لفی ولال مبین، ما در زلالت آشکاری بودیم. چرا؟ از نسویکم برب العالمین، ما شما را با خدا یکسان می دونستیم. نسویکم برب العالمین، سوا هازا به هازا، یعنی دوتا را با هم برادر کرد، برابر کرد. دو تا نخ یکی کوتاه باشد یکی برند، میکشند تا مساوی باشند. عرب میگن سوا هازا به هازا، با خدا یکسان میاندیشیدن. البته یکسان در مقام تدبیر، در مقام ربوبیت، در مقام کارگردانی، اینها را کارگردان میدونستن. برگردیم به دوران ابراهیم، از آیات قرآن میتونیم عقاید بت پرستان را در باره بت های خود به دست بیاریم. جناب ابراهیم با سه گروه مناظره می کند. گروهی هستند ستاره پرست، گروه دیگری هستند ماه پرست، گروه دیگری هستند آفتاب پرست. همه اینها را رب می دونستن. همه اینها را رب، رب یعنی صاحب، صاحب انسان، کارگردان انسان است و سرنوشت انسان در دست اوست. فلما رآ کوکباً، به عنوان مشاکله و همراه ظاهری گفت هازا ربی، این ستاره رب من و صاحب منه. فلما افل قال انی لا احب الافلی، ماه در آمد در باره ماه هم گفت هازا ربی. رب یعنی صاحب، یعنی کارگردان، یعنی کسی که سرنوشت در دست اوست. آفتاب در آمد گفت هازا ربی. بعد از آنی که همه اینها خاموش شدن، یک مرتبه گفت اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض و ما انا من المشرکین. بنابراین جهان بت‌پرست، تاریخچه بت‌پرستی، همه حاکی از این است که اینها اگر بت‌ها را عبادت میکردن، دو پایه داشت: یکی ظاهری که جوارحی است، دومی باطنی که جوانحی است. معتقد بودند که بالاخره همه جهان در اختیار اینهاست، یا عالم سفلی در اختیار اینهاست، و یا اینکه معتقد بودند بر اینکه سعادت و شقاوت، عزت و ذلت، نصرت و هزیمت در اختیار اینهاست. با وجود این و با این عقیده خدا را می پرستیده. حالا من سوال می کنم، آیا اگر یک نفر در مقابل ذریح پیغمبر اکرم خضوع کرد، آمد تقبیر کرد، آمد در دیوار را بوسید، چرا؟ آیا او را خالق می دونی؟ می گد نه. آیا او عزت و ذلت دست اوست؟ نه. آیا نصرت و هزیمت دست اوست؟ نه. آیا او را ند خدا میدونی؟ میگد نه. آیا او را با خدا مساوی میدونید؟ میگد نه. چرا؟ میگد چون رسول خداییست که ما را به توحید دعوت کرده، زحمت کشیده، ما را به راه راست هدایت کرده، عاشق این پیغمبرم، میخوام دستش را ببوسم، ولی چون دستم بهش نمیرسد آثار او را میبوسم. شعر معروف است که میگن مجنون در دیوار خانه لیلی را میبوسید. گفتن چرا میبوسی؟ این در است و این پنجره است. و گفت شما نمیدونیم، من به ظاهر در را میبوسم، در باطن خود لیلی را. امر را علت دیار، دیار لیلا، و قبل و زلجدار و للجدارا. و زلجدار غلطه، به ظاهر من در دیوار را میبوسم، اما در باطن خودش را، چون دستم نمیرسد آثارش را. یه مقدار منصف باشیم، یه مقدار حقایق را از قرآن درک کنیم. چرا آیاتی که در باره بت‌پرستان است، شما در بقی و غیر بقی در حرم و در مساجد و در منابر تمام آیات بتپرستان را برای مسلمانان تطبیق میکنیم، در حالی که اون آیات راجع به بتپرست هاست. بتپرست اگر خدا را میپرستد به انگیزه این است که اون معبودش عزت و شقاوت دست اوست، ند خداست، مثل خداست. مسلمانان هرگز چنین عقیده ای را ندارند. امن الانصاف، امن النصف، آیاتی که مربوط است به مشرکان و بت پرستان تطبیق کنیم در مسلمانان، در حالی که بین هما از نظر عقیده بعد المشرقین. در علم منطق و در اصول یک قاعده هست، میگن تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه. اگر یه حکمی را بر موضوعی تطبیق کنند، بگن اکرم العالم، عالم را اکرام کن، میفهمیم علت اکرام همون علمشه. اکرم العالم، معلوم میشود علت اکرام همون علمه. اینه میگن تعلیق الحکم بالوصف، اکرم را معلق کنیم بر عالم، این گواه بر این است که علت این حکم. ما همین مسئله را از قرآن کریم در میاریم. ببینیم قرآن که به ما میگد عبادت کنید خدا را چرا؟ یکی دعای من در اینجا الان میخونم، شما این مسئله را تطبیق کنید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم، بقره آیه 21. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، بپرستید صاحب خود را، رب خود را. معلوم می شود عبادت به خاطر این است که او رب. از این که کلمه اعبدوا را متوجه رب کرده، از اینجا میفهمم بر اینکه عبادت از آن ربوبیته، چون رب است باید خدا را عبادت کنه. بنابراین عبادت یک نوع ملازمه با اعتقاد به ربوبیت دارد. اگر به ربوبیت طرف معتقدی، عبادت صدق میکند، و اما اگر نه، طرف را رب نمیدونیم، خالق نمیدونیم، رازق نمیدونیم، سعادت و شقاوت دست او نمیدونیم، هزیمت و نصر در اختیار او نیست، بلکه بندگان صالح خدا هستند که اگر دعا کنند دعاشون مستجاب می شود، مقامی نزد خدا دارند. اگر در برابر اینها خضوع کنیم، عبادت نیست. عبادت باید به عنوان ربوبیت باشد. ولذا علمای بزرگ شیعه میگن العباده هو الخضوع امام موجود بما انه رب، یا العباده هو الخضوع امام موجود بما انه اله، یعنی خدا. پس در عبادت حتما ربوبیت باید مطرح باشه، کارگردانی مطرح باشه، قوای غیبی مطرح باشه، یک نوع متصرف در عالم باشد و من هم جزء این عالم. اگر به این اعتقاد خضوع کردیم، هرگز دیگه عبادت صدق می کند. اگر به این قید خضوع کردیم، عبادت صدق می کند. و اما اگر خضوع ما مجرد از این قید شد، مجرد از این عقیده شد، پدر مادر می بینم به پایش می افتم، استاد می بینم دستش می بوسم، عالمان را می بینم دست و پایش را می بوسم، اما سجده بر کسی جایز نیست. این احترام این فرد است. چرا؟ او را یک انسان کامل می دونم که سبب هدایت من شده، سبب سعادت من گشته، برای تکریم او چنین می کنم. بنابراین کسانی که مایلند حق را بفهمند، باید مرز تفخیم و تعظیم و تکریم را از عبادت و پرستش جدا کنم، این دوتا را به هم مخلوط نکنم. بابی داریم به نام تعظیم، تفخیم، تکریم، بابی هم داریم به نام عبادت و پرستش. اگر عقیده به ربوبیت باشد، هر نوع تعظیم ولو کوچک شرک است و باطل. و اما اگر اعتقاد به انسان کامل باشد که رسول خداست، مردی است که مردم را به توحید دعوت کرده، اگر به این اعتقاد باشد، هرگز تعظیم ما، تکریم ما عبادت نخواهد بود، بلکه تکریم و تعظیم. ان شاء الله بقیه مطالب در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.